ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید، از استودیو رادیو فردا در پراگ بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. مقام‌های بهداشتی ایران از مرگ 15 نفر دیگر بر اثر کرونا در 24 ساعت گذشته خبر دادند. تمام مدارس و دانشگاه‌های ایران تا پایان سال تعطیل شدند. فرمانده سپاه پاسداران ادعا کرد ویروس کرونا ممکن است نتیجه تهاجم بیولوژیک آمریکا باشد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از درگذشت 15 نفر دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا خبر داد و گفت مجموع کسانی که جان خود را از دست دادند به 107 نفر رسیده است. کیانوش جهانپور روز پنجشنبه مجموع افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران را چنین اعلام کرد.
ظرف 24 ساعت گذشته نمونه های آزمایشگاهی ما که نهایتاً قطعی شده حاکی از اون هست که 591 نفر به جمع مبتلایان به بیماری کووید 19 از آغاز تا امروز در کشورمون اضافه شده و لذا با این جمع 591 نفر ما تا ظهر امروز 3513 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 قطعی بر اساس شواهد قطعی و آزمایشات نهایی در کشور خواهیم داشت.
او گفت تا کنون 739 نفر نیز بهبود یافتند. این مقام وزارت بهداشت ایران همچنین خبر داد که نخستین موارد ابتلا به ویروس کرونا در استان بوشهر هم ثبت شده است. شاهدان عینی و برخی پزشکان و پرستاران تعداد کشته‌های ویروس کرونا در ایران را بسیار بیشتر از ارقام اعلامی مقام‌های وزارت بهداشت عنوان می‌کنند. وزیر بهداشت ایران از تعطیلی تمام مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال جاری خبر داد. سعید نمکی روز پنجشنبه این تصمیم را مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد و گفت این تعطیلی نباید مساوی با راه افتادن سفرهای مکرر باشد. او همچنین به افراد مبتلایی که بیماری خود را کتمان می‌کنند هشدار داد و گفت با آنها برخورد می‌شود. تا کنون مقامات ایران مدارس و مراکز آموزشی را هر 3 روز یک بار تعطیل اعلام می‌کردند و تصمیم گیری در مورد آینده را به زمان دیگری موکول می‌کردند. وزیر بهداشت ایران همچنین از تعویق زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد خبر داد. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران مقابله با ویروس کرونا را یک نبرد بیولوژیک توصیف و این ادعا را مطرح کرد که شیوع این ویروس می تواند نتیجه به گفته او تهاجم بیولوژیک آمریکا باشد. آقای سلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی در کرمان گفت ایران در مبارزه با این ویروس که به گفته او ممکن است محصول تهاجم بیولوژیکی آمریکا باشد پیروز خواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران شواهدی برای این اظهاراتش ارائه نکرد. تحقیقات علمی در دنیا نیز تا کنون این گونه ادعاها را تایید نکرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته شیوع ویروس کرونا در ایران را بهانه خوبی برای دشمنان خواند. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما هشدار به توقف دست کم 2 ماهه قطعه‌سازی و بیکاری 550 هزار نفر. آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعه‌سازان اعلام کرده که با محقق نشدن وعده مسئولان در پرداخت تسهیلات 5000 میلیارد تومانی نیه قطعه‌سازان از هفته آتی توقف طولانی حداقل 2 ماهه دارد و بیکاری گسترده تا 550 هزار نفر در انتظار این صنعت خواهد بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد داشتم از او پرسیدم به طور کلی انتشار ویروس کرونا چه مستقیم و چه غیر مستقیم چه تأثیراتی بر بخش قطعه‌سازی خودرو خواهد داشت.
خب ما یک تأثیرات روانی داریم و یک تأثیرات واقعی و یک تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم، و البته این تأثیرات تنها به بخش خودرو هم مربوط نمیشه، بلکه همه بخش های اقتصاد ایران رو در بر میگیره و به ویژه بخش خودرو که این بخش قابل توجهی در صنعت ایرانه. انتشار ویروس کرونا و همچنین اخبار مربوط به اون باعث میشه که هراس و ترس مردم کمتر مسافرت برن، کمتر مصرف بکنن، کمتر خرید بکنن، و این طبیعیه که تقاضای عمومی رو به طور کلی میاره پایین. وقتی تقاضای عمومی میاد پایین، دیگه فروشنده ها، تولید کننده ها، توزیع کننده ها کالاهاشون چندان دچار چرخش نمیشه، محدود میشه خرید اونها، و این طبیعیه. این رکودی که الان اقتصاد ایران رو گرفته، حتی قبل از انتشار ویروس کرونا و به دلیل تحریم ها و به دلیل مشکلات ساختاری، طبیعی است که این تشدید میشه، و تشدید رکود به این معناست که قدرت خرید خانوار، واحدهای اقتصادی و حتی دولت کاهش پیدا میکنه، و این رکود رو گسترده تر میکنه به بخش های گوناگون اقتصاد ایران و همچنین تعمیقش میکنه.
پیامدهای بیشتر این مواردی که در واقع مطرح کردین چقدر میتونه تداوم داشته باشه؟
تأثیرات بستگی داره به اینکه حاکمیت، دولت چطوری با این مشکل برخورد میکنن. پیامد رکود ابتداعا بیکاری خواهد بود، کاهش سرمایه گذاری خواهد بود، و این به معنای این خواهد بود که مردم فقیرتر میشن، درآمدشون کاهش پیدا میکنه، و با توجه به این سیلابه نقدینگی که دولت الان داره میریزه در چارچوب اقتصاد ایران و تورم به این شکل ادامه داره، از یک طرف خانوار دچار این میشه که درآمدش کاهش پیدا میکنه، منتها قدرت خرید واقعی درآمدها هم کاهش پیدا میکنه، به معنای اینکه تورم زیاد میشه، و این فلاکت عمومی فقط از پیامداش خواهد بود. منتها اینکه چقدر طول خواهد کشید بستگی به این داره که بحران کرونا چقدر ادامه خواهد داشت، و اینکه حاکمیت چقدر میتونه به اصطلاح اقدامای مثبتی رو انجام بده برای برخورد با این مشکلی که الان گریبان جامعه ایرانی گرفته.
اشاره کردین به اقدامات حاکمیت، در کوتاه مدت چه اقداماتی رو فکر میکنید میتونن به کار ببرن و اصلا چقدر مؤثر این اقدامات؟
اگر بخوایم قضاوت بکنیم رفتار مدیریت بحران حاکمیت رو، چه در عرصه‌های گوناگون مثل زلزله‌ها یا سیل یا امور مشابه، یا حتی نه در ارتباط با همین بحران اخیر توی سه هفته گذشته، می‌بینیم که اون ابتکار عمل مناسبی رو نداره، به خاطر اینکه برای اینکه بشه با مشکلاتی شبیه انتشار ویروس مقابله کرد، ابتداعا یک مدیریت باید شفاف باشه، دوم اینکه پاسخگو باشه، سه اینکه مدیریتش مؤثر باشه و سرمایه گذاری انبوه کرده باشه از گذشته، و چهارم اینکه باید منابع داشته باشه، منابع پولی، پنجم میباید داره یه مبادله اطلاعات دانش با جهان باشه. این شرایطی که من میگم الان وجود نداره، یعنی مدیریت بحران حاکمیت تبدیل شده به در واقع بحران مدیریت کل ساختار حاکمیت، بنابراین نه پولی در بساط هست که بتونه مشکلات، نه ارتباطهای مؤثر بین المللی که بتونه از تجربه دیگران استفاده بکنه، و نه شفافیت و پاسخگویی که به هر حال اونها میتونن اهرمایی باشن برای اینکه مدیریت مؤثر باشه، که چنین چیزی هم نیست. بنابراین نمیشه این ادعا رو کرد که حاکمیت میتواند در به طور فوری کاری بکنه. اقداماتی هم که الان انجام میشه بیشتر ویترینی و پوشالی است و نمیتونه مشکلات رو حل کنه، کما اینکه تا الان نتونسته حل بکنه، و بنابراین باید انتظار داشت که ساختار مدیریتی حاکمیت غیر مؤثر منفعل باقی بمونه و به هر حال کارهای تبلیغاتی بکنه.
احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در آستانه دیدار رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، مسکو در حال تقویت نیروهای نظامی خود از طریق هوایی و دریایی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به دنبال تشدید درگیری‌ها بین ترکیه و سوریه در استان ادلب و شمال سوریه توافق کردند تا در این خصوص دیداری داشته باشند. با کشته شدن 34 سرباز ترکیه، تنش میان ترکیه با حکومت سوریه و روسیه بالا گرفته است. برای تحلیل این موضوع از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردم که با من روی خط باشن. سلام میکنم به شما آقای حسینی فرد. با توجه به این درگیری ها میان سوریه و ترکیه و از این طرف فشار بیشتر از طرف روسیه در حمایت از سوریه، آیا به نظر شما این درگیری ها وارد یه فاز جدیدی شده در این منطقه و اصلا مشخص است که آقای اردوغان میخواد چه تصمیمی بگیره؟
بله، سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب همین اشاره که کردید به مذاکرات آقای پوتین و اردوغان که در چارچوب یه مقدار این کاهش تنشی که الان شکل گرفته در ادلب در نتیجه حمله دو طرف یک دیگه دارن انجام میدن، یکی از دشوارترین گفتگوهای طرفین از زمانی که از سال 2015-2016 در چارچوب اون مذاکرات آستانه و بعدش هم توافقات سوچی یه سری به اصطلاح مناطق کاهش تنش رو در سوریه شکل دادن و با هم همکاری رو شروع کردن. الان به نظر میاد که خب این درگیری‌ها یا نظامی که شروع صورت گرفته، تقویت‌های تسلیحاتی که دارن هم میکنن طرفین، هم به اصطلاح نیروهای خودشون رو در خدمت اینه که دست بالا رو پیدا بکنن. ولی آقای اردوغان خب یه مقدار امکاناتش محدوده. در وهله اول مذاکراتی که در مسکو داره پیش میبره، میخواد هم به نوعی کماکان وضعیت رو بهترین حالت اینه که براش همین وضعیتی که تا حالا بوده منجمد بشه، در ادلب بتونه باقی بمونه. ترکیه اگرم نتونه نهایتا یک منطقه حائلی در مرزهای ادلب و ترکیه به وجود بیاره، همونطور که در بخشهای دیگه مرزهای ترکیه و سوریه به وجود اومده و پناهجوها اونجا متمرکز بشن و حتی بخشی از پناهجوهایی که داخل خود ترکیه هستن رو منتقل کنه آقای اردوغان به اونجا، با توجه به نگاه منفی که در جامعه ترکیه کلا نسبت به پناهجوها پیدا شده، وضعیت اقتصادی که خود ترکیه پیدا کرده، در این حال اینه که این مناطق حائل به نوعی یک سدی هم هست در برابر اینه که کردها نتونن آنچنان قدرتی در شمال سوریه داشته باشن و همچنین آقای اردوغان از این مناطق حائل و حضور ادامه حضورش در درون ترکیه سوریه این رو هم در نظر داره که میتونه در معادلات مربوط به آینده سوریه نقش بازی بکنه. فشاری که الان داره میاره که قانون اساسی ترکیه هرچی زودتر تو سوریه هرچی زودتر تنظیم بشه، انتخابات آزاد برگزار بشه که شاید انحصار قدرت از دست آقای اسد بیاد بیرون و ترکیه هم بتونه با متحدای خودش در درون سوریه یه مقدار سهمی در قدرت پیدا بکنه.
آقای حسینی فرد، بریم سراغ ایران. ایران اولین کشوری بود که به کمک بشار اسد رفته، از سقوطش جلوگیری کرده، یه توافقی هم در سال 2018 کردن که ایران امضا کرده. ایران هم، ایران آیا میتونه الان نقشی بازی کنه در واقع فروکش کردن این درگیری ها و از یه طرف این که چرا تا الان عملا ساکت بوده حتی در سطح دیپلماتیک؟
وقتش اینه که سکوتی به اون معنا نداشته جمهوری اسلامی. در نظر بگیریم که همین هفته پیش اون مرکز تاسیسی که تا حال صحبتی ازش نبوده، این مرکز مستشاری نیروهای ایران در سوریه، موضع تهدیدآمیزی گرفت نسبت به ترکیه که اگر متوجه به حملاتی که ترکیه به نیروهای ایران هم در منطقه کرده بوده، منطقه ادلب، که اگر بخواد ادامه پیدا بکنه اونها هم متقابلا حمله خواهند کرد. الان هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هر صورت با اینکه وضعیت میدانی در سوریه تغییر کرده و دولت اسد و روس‌ها زیاد به نیروی ایران نیاز ندارند، به نیروی حزب الله نیاز ندارند، آنچنان اون نقش و محوریت سابق رو ایران نداره و سعی میکنه ایران عمدتاً از طریق به اصطلاح یک مکملی برای سیاست روسیه و با ترکیه مذاکره بشه، طوری که امروز آقای ظریف هم یا مقامات دیگر هم میگن که ما اون چیزی که با ترکیه قرار صحبت بشه به روسیه منتقل کردیم و خیلی هم اصرار دارن که به خاطر اینکه اون نقش قبلیشون رو داشته باشن در این مسائل، حتما دوباره مثلا اجلاس سران سه کشور، اون اجلاس آستانه برگزار بشه که شاید ایران بتونه در این سر مثلا در چارچوب مذاکرات سران حرف بیشتری داشته باشه و بتونه بیشتر موازه خودش بیان کنه. ولی مجموعا ایران بیش از پیشش به اصطلاح نقشش کمرنگ شده و این ترکیه، سوریه و خود دولت اسد و به خصوص کشورهای غربی متوجه مسئله پناهجویی است که دارن میرن که راجع به مسائل سوریه تصمیمات رو بگیرن.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در بن آلمان. در آستانه ملاقات رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه در روز پنجشنبه، سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر ترکیه رو مسئول تشدید درگیری‌ها معرفی کرد. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. برای خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر ما اما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. در این فرصت باقی ماندم اجازه بدین شماره پیامگیر رادیو فردا رو دوباره اعلام کنم: 20420221122113. ما همچنان چشم انتظار صدای شما، پیام شما و مشاهدات شما هستیم.